درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. میخواییم رمزگشایی کنیم از قتل این دوتا قاضی جنایتکاری که حدوداً 10 روز پیش به بهشت فرستاده شدن. میخواییم بریم با هم، چون یه روایتی تازگی ها منتشر شده، تازگی که 2-3 روز بعدش با رئیس دیوان عالی کشور آقای محمد جعفر منتظری اومدن یه مصاحبه ترتیب داده صدا و سیما که بگن که خب چی شد، اون روز چه اتفاقی افتاد. و حالا میخواییم روی اون مصاحبه از کارشناسی شهرام سبزواری گرامی استفاده کنیم و با هم بررسی کنیم ببینیم واقعا چقدر این حرفا قابل اعتناست. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان عزیزت. خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. راجع به این به درک واصل شدن این دو قاضی بیشتر با هم صحبت کنیم و ببینیم چه سوتیایی دادن این سناریو نویسی های جمهوری اسلامی بالاخره به تا کجا میخواد بره.
بله، رمزگشایی کنیم ببینیم که واقعا چی بوده قضیه. این قتل حکومتی بوده، ترور بوده، یا اینکه غافلگیر شده جمهوری اسلامی. ببینیم از تو این سناریویی که دارن تعریف میکنن چی میشه برداشت کرد. خب اگه موافق باشیم میریم قسمت اول با هم گوش میدیم راجع به این برنامه که ساختن. این حدوداً 2-3 روز بعد از قتل این دو نفر، علی رضوانی که خبرنگار حکومتی جمهوری اسلامی است، بازجو خبرنگار است، میره اونجا و این گزارش رو به اصطلاح تهیه میکنه و چه صوتی میدن به نظر من. حالا میریم با هم گوش میدیم.
بود سرش رو زمین این طرف بود، بدنش اونجا بود، تقریبا اونجا افتاده بود و لحظه ای که من رسیدم ایشون دیگه یه دو تا حرکت به دستهاش داد و خواستیم برش کردونیم که ببینیم قابل احیا هست. دیدم نه، اینقدر خون از ایشون رفته بود که دیگه معلوم بود که به شهادت رسیده. گفتن من اونجا که بودم، گفتن آقای رازینی رو هم زد شهید.
یعنی طبق این صحبت ها اول از مرگ مقیسه مطلع شده و بعد تازه بهش گفتن رازینی رو هم زدن. حالا در ادامه چیز میکنیم. این قسمت اول صحبتاش بود. به نظر نکته‌ای داشت همیتی که
ببین نمشین جان، ابتدا از اینجا باید شروع کنیم که وقتی اتفاقی میفته و هیچیش با هم دیگه جور نیست، اون تکای پازلش پخش و پلاز، جمهوری اسلامی دست به کار میشه برای عادی سازیش، یعنی جا اندازی اون سناریویی که گفته. حالا میگه ترور، خب افتاده دنبال این که جا اندازی کنه این سناریوی ترور رو که تهش به یه نتیجه برسه. یعنی ما نمیخواستیم اینا کشته بشن یا نمیخواستیم حذف بشن، اینجوری بگیم بهتره، حذف بشن بعد، یا حتی اینکه مثلا ریزش هم در کار نبوده، یه اتفاقی بوده و فلان و اینا. وقتی که میافتن به سناریو سازی قشنگ معلومه یه آدمای مشخصی میان پای کار برای جا اندازی، برای افکار عمومی تلاش میکنن، از این شخصیت ها هم استفاده میکنن، از اینایی که تا حالا تو نظام بودن و هنوز زمان کنار گذاشتنشون نرسیده استفاده میکنن و میان یه داستان ماورایی تعریف میکنن که مثلا این اومده اینو اینجا کشته. خب اینا توی یه اتاق بودن ظاهرا، اول اعلام کردن دارن صبحانه میخورن، بعد گفتن نمیدونم اینا در حین صبحانه خوردن بودن، جلسه بودن، حالا هرچی که بودن، اونجا این فرد اقدام کرده اینا رو حذف کرده.
نه، یه چیز جالب میدونیشی برای من اینه که خب اینشون رئیس اون اداره است و حالا این نفوذی هر کس که بوده اومده دو تا مهمترین قاضی ها رو کشه و بلافاصله، یعنی هنوز اون طرف نمرده، هنوز داره جون میده، این رسیده بالا سرش. خب معمولا پروتکل امنیتی به نظر من میگه که آقا اصلا اول مواظب این رئیسه باشیم که این رئیسه هم نیام بزنن الان.
خب بله دیگه، دقیقا همینجور مسائل هست. حالا بعدا میگه منم اصلا به من اعلام کردن که جناب رازینی هم مثلا اینجوری شده، این گفته اونه، این جنابی که میگه بله. این میگه رازینی رو هم برداشتن اعدام کردن، نمیدونم فوت کرد، نمیدونم فلان. خب چجوری میشه شما رئیس دیوان عالی سطح امنیتی از اون دوتا بالاتر باید باشه که کارمند دیوان عالیه؟ البته یکیشون قاضی دیوان عالی بوده، یکیشون ظاهراً کمکی بوده، دستیار بوده. خب چجوری میشه بعدا شما از اتاقت میای بیرون بودو بودو میری بالا سر اینا؟ من یه فیلم هندیه، بعد اون وقت جو و محیط اون جا یه جوری بوده که هیچ نیروی محافظی نیومده مثلا جلوی آدم ها رو بگیره، اینقدر خلوت بوده دادگاه عالی، هیچ مراجعه کننده ای نداشته، هیچ اتفاق خاصی نمی، وکلا اون تو نبودن، نمیدونم متهمین اون تو نبودن، هیچ کس نبوده، فقط این فردی که مثل که مشخصم شده فرزند یه جانبازه، خودجوش باشده اومده، یه اصلا هم قبلا جاساس کرده، قبل و بعد نداره که. اصلا کلن این سناریایی که اینا ساخته و پرداخته و دست نوش کردن، من فکر میکنم فیلم نامه نویس رو رفته و در هندوستان وارد کردن برای جا انداختن یه همچین مسئله بالیوودی.
یعنی خیلی سراسیمه دارن یه داستانی رو سرهم
برای مردم دیگه، میدونید دارن بره. برای مردم جا میندازن.
حالا بریم قسمت بعدی صحبتش بشن، چون همینجوری جالبتر میشه هرچی میریم جلوتر. قسمت بعدیش رو هم گوش بریم.
شهادت رسیده، گفتن من اونجا که بودم گفتن آقای رازیی رو هم زدن. یعنی چی؟ من اومدم اینجا وارد این اتاق شدم و اینجا دفتر آقای رازیی، دفتر کاریشون، این میز کار آقای رازیییه، اینم میز کار آقای مقیسه. اومدم اینجا که عادت رسیده، گفتن من اونجا که بودم.
خب یعنی آقای رازیییه آقای مقیسه توی اتاق بودن، پس چه جوری میشه که تو مقیسه رو دیدی افتاده رو زمین داره جون میده، بعد بهت گفتن رازیییه زدن رفتی؟ خب این نمیخوره، همینجای تناقض هست.
حالا اعدامش تناقضش بیشتره، چون میگه رازیییه مثلا اومده فرار کنه، دم در بوده، این پشت بهش تیر زده افتاده.
مقیسه میگه رازیییه که سر میسوزه.
میگه اینجوریه. خب اینا همش تناقضه دیگه. بعد اونی که از بیرون میاد داخل پشت میزو میزنه، اون مسلط از در اومده تو، اون دخمه‌ای هم که نشون میده قشنگ مشخصه، یه در یه عبور باریکه، بعد جای دیگه هم نداره که حتی متهمم میبرن اون تو از نمیدونم در و پنجرهش بیرون نره، راهاش بسته است. اونی که اومده تو دیگه نیاز نبوده که برگرده اینا از پشت بزنه اونو از روش.
یعنی رفته بایستاده کنار تا این بیاد از در بره بیرون دوارده بزنه.
بعد به ورودش میزده دیگه. اینا همش میگم پرده ای از ابهام روشه. نحوه چگونگی حضر این دوتا خوناشام حکومتی باید حالا این جا داره صحبت کردن راجبش. و همینجور که جلو مردم ببین، حدود ده روز گذشته از این حادثه که نه، این حادثه میمون باید بگیم، حادثه خوب، 10 روز 11 روز گذشته. بعد با توجه به اینکه دیوان عالی دوربینای مداربسته داره، حتی اتاق قضات دوربین داره، آبدارخونه هاشون دوربین داره و همه جا تحت کنترل و حفاظت هست، هیچ فیلمی از داخل این داستان بیرون نیومده، از داخل خود دادگاه بیرون نیومده، یا از محیطی که این حرکت کرده، مثلا از آبدارخونه چجوری اومده بیرون، اگه آبدار چی بوده، اگه رفته محافظ و خلصلا کرده، خب بالاخره سرصدایی میشده دیگه، بقیه اونجا جمع میشدن فلان میشدن، هیچ خبری از اینجور فیلم ها نیست. فقط این که میگن این رفته اینجا این آقا رو زده، حتی تصاویر ببین اگه قتلی اتفاق میفته، یه تصاویری از محل قتل، صحنه جرم، از اون تصاویر تهیه میشه، چرا تصاویر نمیاد بیرون؟ بعد نکته خیلی مهمتر، زمانی که مثلا اون فیلم رفتن جسدها نشون داده شد، خب دو تا ماشین جسد رفت، ما سه تا جسدی داریم که نیاز به کارشناسی داشت، نیاز به کالبد شکافی داره، نیاز به بررسی داره.
یعنی ببین حتی مثلا
مرگ چی بوده؟
این ویدیو رو اینا تقریبا 2-3 روز بعد از قتل رفتن گرفتن، معمولا اینجور جاها
سناریو سازیه،
یعنی معمولا اینجور جاها رو مثلا میبندن، همه چیشو چک میکنن، کی رفته کی اومده، نمیدونم یه عالمه آزمایش میشه. همینجوری نیستش که ول کنن اصلا محل، بعد همه چی در همون حالت نگه میدارن، اصلا دیگه چیزی رو تکون نمیدن. معمولا وقتی میخوان مثلا برسن به نتیجه، تو این فیلم های جنایی، تو این داکیومنتری،
نیازی به فیلم ها نیست، شما مرتب بودن اتاق، منظورم
تو این مستند های جنایی که ساخته میشه نشون میده که چجوری مثلا اونجا رو اصلا دست نمیزنن بهش، محل قتل رو تا مدتی نمیذارن کسی حتی واردش بشه. و حالا الان اینو دارن یه همشه برامیش.
نه شما بین... اصلا مرتب بودن اتاق رو نگاه کنید. بله. اون عینک اون طرف که رو میزه، اون کتابا که رو،
حالا ادامهش جالبه. حتی خون اونجا هست. بله. یه دقیقه با هم ببینیم بعدیشو، قسمت بعدی رو.
یک منظره بسیار دلخراشی رو دیدم. صندلی آقای رازینی از این ور شده بود و آقای رازینی افتاده بود اینجا و خون زیاده ازشون رفته بود، در حالی که قلم هم در دستش بود و
مشغول زیگه
به صورت ده. بله همین قلم در دست، اونم عینکش اینجا هم افتاده بود.
عصای ساده شون هم همینجا.
بله بله اینم عصای ساده ایشون، اینم قطرات خونه ایشون.
بله با هم عصای سادهش میرفته تو خونه سادهش رو نیاورون.
خب اینا مدعی هستن که مثلا اینجا درگیری شده، فرار کردن، اون دویده این ور این دویده. خب حالت طبیعی نبوده که طرف مثلا میزشو مرتب کنه باشه بره بیرون، یا چرا اصلا صحنه جرم به این سرعت،
یا این که میگفتن داره صبونه میخوره، میگه قلم تو دستش بود، پس آره صبونه نمیخوره
دستش بوده. اصلا میگم زد و نقیزشون خیلی زیاده و هر چقدر هم جلوتر میرن بیشتره. یا اون یکی پور محمد رفت تو تلویزیون، یکی از این اعضای توابی که الان جدیدن در اپوزیسیون هم هست، ایشون برگشته بود یه خاطره از دهه 60 تعریف کرده بود که چجوری مثلا سر میز صابونه یکی از این کسایی که رفته بوده تو زندان اوین میخواسته لاجوردی رو بزنه و نمیدونم رگبار بسته و شعار داده اینا. دقیقا چیزی خاطره که اون شخص تعریف کرد. پور محمدی هم تو تلویزیون شبش تو تلویزیون همون رو گفت و بعدم بس بگیم.
نمیتونی اسم اون شخص رو بگیم، من مشکل ندارم.
چرا جناب مصداقی؟
بله اوکی خیلی خوب.
نه مشکل نداریم که ایشون خودش هست، فیلمش هم هست، چیزی که گفته خاطره ایشون، خاطره ای تعریف کرد از یکی از اعضای مجاهدین که نفوذ کرده بود توی سازمان اوین یا همون قسمت اداری اوین، کلاشینکوف داشته، کلاشینکوفش رو عوض کرده، کلت بهش دادن و فلان، سر میز صبحانه رفته با شعار شروع کرده تیراندازی کردن، عین شعار لاجوردی فرار کرده پشت یه درخت قایق. دقیقاً عین مطلبی که ایشون گفته بود و
یعنی تایید سناریوی جمهوری اسلامی به نوعی.
نه من نمیتونم بگم تایید. ببین ایشون
رو...
نه من نمیتونم بگم تایید. ایشون خاطره ای تعریف کرد که مثلا دهه 60 همچین اتفاقی مشابه افتاده بوده. الگو برداری کرد پور محمدی، میشه گفت سوء استفاده کرد از حرفای ایشون، رفت توی تلویزیون شروع کرد گفتن که مثلا دقیقا همون داستانو خطاب به این بنده خدایی که این دوتا قاضی رو حذف کرد و برای این تعریف کرد. هیچ کدوم از کسای دیگه، حتی همین سناریویی هم که خودشون نوشتن بالیوودی، اون صحبتهای پور محمدی رو تایید نکردن و اصلا از شعاری از فلانی حرف نزدن. این نشون میده که اپوزیسیون و حالا کسایی که میان تو این صفحات صحبت میکنن و قشنگ دارن رصد میکنن و ما خیلی باید احتیاط کنیم، حرفای نزنیم که بتونن اونا ازش سوء استفاده کنن و بخوان به نفع خودشون مصادره کنن. اینجا رو باید حتما حواسمون باشه.
یعنی ببین حالا چیزی که من خودم برداشت میکنم اینه که خب مردم خیلی خوشحال شدن از قتل این دو تا جنایتکار و یه سیستم، یعنی یه بخشی از اپوزیسیون که ما گفت آقا اینا آدم بودن مردن، شما نباید اصلا خوشحال باشین. اونا که به کنار، یه سری اومدن گفتن نه نه خیلی خوشحال نباشید، اینا رو مجاهدین زدن. یعنی خب مردم از مجاهدین بنزه جمهوری اسلامی بعدشون میاد، اومدن گفتن که نه اینا رو مجاهدین زدن. این مثلا حالا مثلا اون دهه 60 خب به هر حال اینا همون انقلابیونی بودن که به اصطلاح به حکومت شاه داشتن میجنگیدن. میشد اون موقع فکر کرد که بله ممکنه که یه سری اعضای مجاهدین نفوذ کنن در بین حزب الله، چون قبلا با همدیگه داشتن توی محله مثلا میجنگیدن، حالا مثلا این ادا اینو در آورده که حزب الله شده، بعدا مثلا چرخیده. ولی الان دیگه مجاهدین اصلا جایگاهی ندارن که بتونن بیان نفوذ کنن.
ایشون به سر یه جانبازی بوده، حالا ردش اونجا چی بوده
هنوز ولی مشخص شده اصلا اسمش چی بوده کی بوده؟
اسمش رو من یادم هست الان خاطرم رفته.
پس منتشر کردن اسمش،
منتشر کردن بله، عکسش هم حتی منتشر شده.
اوکی.
ولی هنوز نه جنازه‌ش رو به کسی دادن، نه از خانوادش خبری هست که مثلا بخواد بگه، نه اینکه گرفته باشن ها، کسی نیومده.
حالا ممکنه پسر یه جانبازی مرده باشه به یه دلیل دیگه، میگن این آبدارچی بوده اینجا، این اومده زده کشته، حالا مرده مثلا.
البته اون آبدارچی هم نبوده. ببین آبدارچی که نمیتونه، این کسی که اومده قشنگ رفته داخل، حالا به هر شکلی داخل این اتاق شلیک کرده، دو نفر رو به این خوشگلی، به این قشنگی، به این زیبایی حذف کرده، آدم کمی نیست، آدم بزرگی بوده. حالا به هر کجا میخواد وابسته باشه، هر کاری کرده باشه،
حالا ادامهش ببینیم با هم. جالبه راجع
این آدم بزرگی بوده.
بله، ولی اینی که مثلا میگه که پس، یعنی اینجا یه دروغی در اومد که میگفتش که مثلا اول مقیصر دیده، بعد بهش گفتن رازینی رو زده، ولی الان معلوم شد اصلا اول رازینی رو زده بعدا مقیصر رو زده.
قلم تو دستش بود. کسی که میره تو اتاق میوه سوا نمیکنه که این مثلا بهتره اون بدتره. کسی که نیت داره بره اینا رو حذف کنه، اونم این آدم های پلید رو.
من بقیهش رو بشنمیم. من
ایشون، اینم قطرات خونه ایشون. وارد میشه مستقیم میاد سراغ آقای رازینی، تیر به قلبش میزنه. هدفگیریش هم هدفگیری خیلی دقیقی بوده.
این میز آقای
مخیص هست که ایشون به عنوان مستشار شعبه شهید رازینی در کنار ایشون بودن. اینجا مورد اصابت تیر قرار میگیره،
از پشت میزنه ایشون
در حالی که در حال خروج بوده، دیگه توان ایستادن نداشت، افتاده بود همینجا که نصف بدنش، بیشتر بدن در داخل اتاق بود، سرش و یه بخشی از سینه‌ش هم رو دهلیز در بود. ایشون اینم قطرات.
خب پس مشخص شد اول میره تیر مستقیم میزنه به قلب رازینی و بعد مقیسه هم شروع میکنه فرار کردن و بعدم از پشت مقیسه رو میزنه. پس اینکه خب اول ویدیو میگفتش که
نشسته بوده نگه چما توجه کنی. بله. کسی که ورود میکنه تو اتاق، میز مقیسه دم دستره اگه بخواد بزنه.
درسته.
و اینی که این ور نشسته، بعد میره تو قلب اون میزنه. خب چرا از همون دم اتاق نزده؟ بعد این محافظین کجا بودن؟ عرض کردم وکلا کجا بودن؟ خود این شخص آبدارچی به هیچ عنوان در صلاحیتش نبوده که اگه سلاح همراه داشت، قطعا یک نیروی امنیتی حراستی بوده که سلاح با خودش حمل کرده برده داخل. اینا همه بازی‌های جمهوری اسلامی.
حالا الان میرسیم به قسمت زارب که راجب زارب صحبت میکنه. بعد موقع
پیاده رفته بیرون.
نه نه بعدش هم میگیم. نه نه یه لحظه، این اولش همین اینجا جالبه که زارب که وارد میشه، از محافظم تو اتاق بوده و زارب این کارو میکنه، یعنی محافظم وایساده نگاه کرده. حالا بزنیم گوش بدیم صحبتشون رو.
گلوله به قلب خورده بود.
اما زارب پس از تیراندازی چه کرد؟
محافظ اینجا افتاده بود.
محافظ هم زده
بود. بله محافظ هم زده. یک از محافظین که اینجا بودن اون رو زده بود. البته من دیدم اون در حال نفس کشیدن بود. ظاهراً تیر به قلبش نخورده و به شکم خورده بود. گفتیم اینو سریعاً منتقلش کنن. برای بیمارستان آمدم اینجا. زارب از این در وارد شده. و کمتر از یک دقیقه این جنایت رو مرتکب شده و از اون پله ها میره بالا.
میتونیم ببینیم؟
بله بله.
شما رسیدید؟ به شما گفتن این زارب رفته؟
بله، گفت زارب انجا رفت، من رفتم دنبالش، گفتم بریم ببینیم کجاست، چی هست.
شما خودتون رفتید؟
بله بله رفتم، گفتم بریم ببینیم کجاست، چه خبر است و اینها.
زارب بعد از به شهادت رساندن قضات به طبقه بالای دیوان عالی کشور رفته.
سریعا اومدم ببینم که قضیه از چه قراره، این کجا رفته، چه کار میکنه.
شما رسیدید اینجا؟
آره، زارب من رسیدم اینجا، دیدم که زارب اینجا افتاده، البته قفا افتاده بود، از این وارد این شعبه میشه. رئیس دفتر شعبه هم اینجا بوده. این منصرف میشه بر میگرده، به مجرد که برمیگرده میاد اینجا، یک تیر شلیک میکنه تو سینه خودش و همینجا نقش بر زمین میشه که من وقتی رسیدم دیگه اونم جان داده بود و تموم شده بود.
خودکشی؟
بله بله، خودکشی میکنه.
و سوالی در
گلوله به قلب خورده.
خب این سناریه بالیوودی هم شنیدیم که زارب میاد اپلا در میره، میره اونجا منصرف میشه، برمیگرد میاد بیرون و بعد گیر میفته تیر میزند به قلب خودش. خب زاربی که اینی واقعا یه همچین کسی که میخواد بره این دوتا آدم به این مهمی رو بزنه، انقدر بی برنامه است، همین جوری میره یه دفعه انگار مثلا خون به مغزش نرسه، یه آن میره این دوتا رو میزنه و بعد گیر میکنه خوش بد میکشه. چی فکر میکنی راجع به این؟
خب دروغه دیگه، دروغه. همین که اصلا میگه برمیگرده منصرف میشه میره و نمیدونم بعد ناراحت میشه قلب خودش
نه، بعد اینم داشته دنبالش میرفته.
آره بعد میگه من افتاده بودم دنبالش. اصلا همچین اتفاقی نمیفته ایشون بیفته دنبال این آدم، بیفته دنبال مثلا کسی که رفته زاربه. اینا تو سوراخ موش قایم میشن در درجه اول، بعد نیروهای حفاظتی میان میفتن که مثلا خونسا کنن هر کسی که حمله کرده، چون ثانیه‌های اول یا دقایق اول نمیدونن از بیرون کسی اومده، از داخل از کجاست اتفاق افتاده، همه که خبر نداره. قطعا اون نیروی حفاظتی تماما با شنیدن صدای گوله و نمیدونم اتفاقاتی که میفته میفتن دنبال اینکه طرفو پیدا کنن، دستگیرش کنن، هزار جور داستان. بعد انقدر این آدم آزادی عمل داشته، اونجا بی در و پیکر بوده، اینجوری که اینا دارن تعریف میکنن، اپلاها میره والا، اینم میره دنبالش که مثلا بعد اون پشیمون میشه یه مسیر دیگه برمیگرده و میاد میره بیرون. اصلا اینا رو من درک نمی کنم، مگه میشه همچین چیزی؟ مگه اون نیروهایی که اونجا حفاظت میکنن اونجا، مگه دادگاه های ایران بی در و پیکر؟ همینجوری اینا 100 تا سوراخ قایم میشن، 6 تا گیت دارن، 1000 نفر محافظ کنار خود، حتی تو اتاق کارشون میگه محافظ نشسته بوده، چیزی که خودشون دارن تعریف میکنن.
بله
ما که نمیگیم اینا رو. وقتی که دوتا قاضی الننگ جمهوری اسلامی تو اتاق کارشون، اتاقی که نشستن دارن پرونده ها رو الکی بررسی نخونده رأی میدن و حکم قتل بچه ها رو میدن، محافظ کنارشون نشسته، اتاقی که درش بسته است، اصلا ربطی نداره به دادگاه و فلان و اینا، شاید وکیلی بیاد اونم باز با تایید و گشتن و فلان خودشون بره داخل، محافظ دارن، بعد این آدم پاشده همینجوری دنبال اینا داره شزنبازی در میاره. دروغ دروغ که اونها نیست، واقعیت دیگه. اون هوا رو انداختن رو دوششون، فکر میکنن شنل شزم داره.
حالا ادامه
اینا صد تا سوراخ قایم میشه.
یه دو تا تیکش مونده اینا رو هم ببینیم و بعدش
جمع بندی کنیم. شما منو هدایت میکنید سمت دیگه.
بریم این دو تیکه دیگه هم ببینیم.
میفرمایید این چه کسی بوده؟ حالا اخبار مختلف
داشت. این یه قطعا یه عامل نفوذی بوده
و کار میکرد در دیوان.
بله، آیا عامل نفوذی بوده؟ عامل نفوذی هم میدونید که هر جا بخواد کار بکنه و دنبال اون هدفهای خودش هست، سعی میکنه از خودش یک چهره خوب نشون بده، یک سری اقداماتی انجام بده که بهش اعتماد بکنن، به گونه از خودش عمل نشون میداده که مورد توجه قرار بگیره. ولی خب پشت صحنه حالا مسئولین اطلاعاتی و حفاظتی دنبال میکنن که ریشه در کجا داشته و چه عواملی موجب شده که این مرتکب.
میفرمایید این چه کسی بوده؟
خب عامل نفوذی بوده. به نظرت واقعا چقدر امکان داره که یک کسی در این سطح بتونه نفوذ کنه توی سیستم؟
یه نکته رو من بهت بگم خلاصش کنیم دیگه. سر همیانان هم در نهر عامل نفوذی نبوده. ایشون میگه پدرش جانباز بوده. خیلی از بچه شهیدها و بچه جانبازا هستن وقتی لفت و لیست و ظلم و جنایت اینا رو میبینن الان خودشون خودجوش بلند شدن از جاشون. خیلی هاشون توی این 401 دستگیر شدن. اونایی که حتی خارج از کشورم بودن خیلی هاشون صداشون در اومد، گفتن با خون پدر ما نمیدونم کاسبی نکنید، از کنار خون پدر ما بچهای مردمو نکشید. خیلی هاشون اومدن به راحت جستن اصلا جمهوری اسلامی. این آدم نوع رفتارش نشون میده آدمی بوده که به سطوح اومده، دیگه نتونسته تحمل کنه وضعیت موجود و دو تا حروم ببخشید دیگه نه. بعضی وقتا کنترل دو تا آدمی که سالیان سال قاتلین جوانان ما بودن میان اونجا بشینن مف بخورن و هزار حرف نامربوط بزنن اینم بشنوه. حالا چه محافظ بوده باشه این شخص، چه آبدارچی بوده که توانایی خل سلاح کردن یه محافظ رو داشته باشه. ببین چی گفتم دیگه، اینو داشته باشه. چون هر آبدارچی توانایی خل سلاح کردن یک محافظ رو نداره و این که اینقدر دقیق تیراندازی کنه سه نفر رو بکشه.
قسمت آخرم ببینیم بعد با هم جمع‌بندی کنیم.
مرتکب چنین جنایتی بشه
این شخص پرونده‌ای داشته در دیوان که مثلا یا که رأی داده بوده مثلا قاضی مقیسه یا قاضی
نه خیر، نه رأی داشته نه پرونده‌ای داشته. نشون میده که یک عامل نفوذی بوده و برنامه‌ریزی کرده بوده، اصلا هم از قبل تهیه کرده بوده، اصلا هم اصلا غیر مجاز بوده و مرتکب این جنایت شده. همه اینها رو رصد کردیم الحمدلله، به نتایج خوبی هم دارن میرسن.
خیلی
موفق باشید.
و بعد
من ببینم بقیه کسایی که اونجا کار میکنن پرونده دارن مگه که عامل نفوذی نیستن با قول این آقا. خب معلومه کسی که تو این رده داره کار میکنه باید سوء پیشینه نداشته باشه، هیچ پرونده ای نداشته باشه، داشته باشه استخدام نمیشه اصلا. بعد این که میگه مجوز سلاح داشته باشه، این خودش یه گواهه بر این که آبدارچی که مجوز سلاح بهش نمیدن، حمله سلاح دائم، این خودش گواهه که این شخص یه نیروی امنیتی بوده.
یعنی که
خودشون از کلمات خودشون دونه دونه کلماتشون ضد و نقیضهایی که گفتن که این شخص اول اومده تو و نمیدونم نفوذی بوده و فلان بوده، نفوذی بوده چطور تونسته سالیان سال نفوذی کار بکنه بعد شما نشناسینش؟ قطعا چون فرزند جانباز بوده استخدامش کردید. پدرش هم حتما همون تو همون دستگاه دادگاه ها یه بلایی سرش آوردید رفته تو خونه، مثل دقیقا مثل همون پلیسی که توی شمال کشور یکی از این آخوندهای مجلس خبرگان رو زد، همون باید. روشه اونم به سطوح اومده بود وقتی که دیده بود نمیتونه مثلا جهاز بچهش تهیه کنه، یارو رفته میلیاردی اونجا میخواد وام بگیره بدون هیچ ضامنی فلانی، بعد حق مردم رو داره میخوره، به سطوح اومده بود و اونو فقط هم اونو گشت. اینم به سطوح اومده. حالا ببین اون لحظه چه شنیده،
همینه میخوام بگم. ببین مثلا
اینو که میگن که جوش آورده،
اینی که میگن عامل نفوذی، خب مثلا یه دستگاه امنیتی اینو به خدمت گرفته و بعد عامل نفوذی خب برنامه‌ریزی داره دیگه، نمیره گیر بیفته و خودش رو بکشه، برنامه‌ریزی داره. اینو زدی بعد بره تو این اتاق، بعد بره این کار بکن، بعد چجوری در رو بره.
نه میگیرن میکشنش دیگه.
بله.
وقتی که رسیده به اون مرحله‌ای که چیز بوده، اینی که میگه پشیمون شده، اگه میگفتن اینو مثلا نیروهای حفاظتی کشتنش تو درگیری مرده خیلی قشنگ‌تر بود.
خب اون موقع یه مسئله داشت. ببین مسئله اینه که به احتمال زیاد، یعنی چیزی که من میفهمم اینه که یکی از نیروهای امنیتی و حفاظتی به احتمال زیاد مثلا مثل همون شخص که شما مثال زدید شمال کشور، به هر حال تصمیم گرفته که این دوتا قاضی شرور رو از بین ببره و بعد هم خودکشی کنه و این یه کابوسه برای جمهوری اسلامی که نیروهای امنیتی که ما بارها با هم برنامه داشتیم که آقای نیروی نظامی
چیز نیست، از قبل تصمیم گرفته برای خودکشی نیست.
آه.
این نوعی که اینا دارن تعریف میکنن که رفته بعد برگشته مسیرش رو عوض کرده، اون چی میگن جوش آوردنی که داشته، یه لحظه فکر کرده دیگه راهی نداره که مثلا از اینجا بره بیرون چی کار میخواد بکنه.
خب همونو میخوام بگم، یعنی میخوام بگم نمیتونه عامل نفوذی باشه.
اگه عامل نفوذی بود قطعا هماهنگ شده دم در وایساده بودن ببرنش، یا یه راهی پیدا میکرد برای فرارش، یه کاری میخواست بکنه. اینا همه این حرفایی که زدن، همه حرفاشون میگم انقدر زد و نقیض گفتن، انقدر بالا پایین گفتن، کاملا اون نکتهایی که گفتن آدم میشه بشینه قشنگ ساعتا استنباط کنه بفهمه ماهیت این داستان چی بوده و اون شخصی که این کارو کرده اصلا چرا این کارو کرده. نه به جای به نظر من، به نظر شخصی بنده، نه به جای وابسته بوده، نه آدم کسی بوده، نه عامل نفوذی بوده، یکی از کسایی بوده که اونجا داشته کار میکرده، انقدر ناعدلتی رو دیده از اینا، انقدر ظلم و ستم رو از این آدم ها دیده، انقدر بیشرف بازی رو دیده، تهش دیگه نتونسته تعامل کنه، آخرین راهی که به نظرش رسیده این دوتا رو حذف کنه. مطمئن باش اگه کس دیگه هم تو اتاق این آدم ها بود حذف میکرد، اگه صلواتی هم اونجا بود حذف میکرد، اگه هر کس دیگه اون لحظه اونجا بود با اونا کشته میشد، چون تصمیم آنی گرفته. اگه رو برنامه بود حتما برای راه خروجش برنامه ریزی کرده بود، برای نمیدونم فلانش پلن ریخته بود.
یعنی یه چیزی که
تصمیم آنیه.
یعنی یه مطلب دیگه که به نظر من مهم هست اینه که پس این سراسیمگی که در سناریو سازی اینجوری انقدر،
خب اینا میترسن بگن نیروهای خودمون
این کرده. این یه چیزی که نشون میده که پس این حذف حکومتی هم نبوده، یه جورایی غافلگیر شده، خود جمهوری اسلامی هم میگه غافلگیر شده و داره سناریو درست میکنه براش.
دقیقاً. ببین الان جمهوری اسلامی بزرگترین مشکلش میدونی چیه؟ اگه بفهمن بقیه نیروها بفهمن اینجوری ریزش شکل گرفته، اینجوری دست به بقول من رو اسلحه شدن، حتی کسایی که جایگاه محافظی دارن، کسایی که توی امنیتی هستن، کسایی که توی اطلاعاتی هستن، بقیه هم سرایت میکنه، اون شجاعت بهشون میرسه که بخواد، میگن شجاعت تکثیر شدنیه، شجاعت تکثیر میشه همینجوری به نفر به نفر نفر به نفر، میفهمن این کار شدنیه. اون موقع است که دیگه اینا باید واقعا سوراخ موشو بخرن،
یعنی فرار میکنن دیگه. یعنی این که ما همیشه میگیم که خودتونو باور کنین و این کشور مال شماست و بعد یا آن تصمیم بگیرین که به خودتون بیاییم و این کشورتون پس کشورمونو پس بگیریم، برای همینه. و بیشترین کسایی که میتونن مؤثر باشن تو این کار نیروهای نظامی، نیروهایی که سلاح در دست دارن، مخصوصا کسایی که بغل دست اینا.
آره، ولی اینی که عرض کردم تصمیم آنیه، چون اگر از قبل همونجوری که قبلا هم عرض کردم، از قبل اگه قرار بود این شخص تصمیم گرفته بود دست به این کار بزنه یا طبق سازمانی یه برنامه بزنه، راه خروجش هم میدیدن، نحوه فراری دادنش هم میدیدن، هزار تا پلن براش میچیدن که مثلا چی کار کنن. عملیات
چقدر احتمال میدی که واقعا اون ضارب اصلی فرار کرده باشه و اینا نمیگن که دقیقا کی بوده و این
فعلا نه جسدی هست، نه
گفتی دوتا آمبولانس اومده بود، نه سه تا آمبولانس، اینم اشاره کردی خود.
آره اینم گفتم. آره اینا ببین احتمالاته، باید ببینیم تهش چی میشه دیگه. مثل جریانایی که اتفاق میفته تو این جمهوری اسلامی، هیچ وقتم تا امروز مشخص نشده مثلا منصوری مرد، زنده است، جنازه بود از اون هتل اومد بیرون، جنازه نبود از اون هتل اومد بیرون. اتفاقاتی که تو جمهوری اسلامی میفته، و برای همینه میگیم اگه فردا روزی جمعیت میلیونی شکل گرفت، اماکن حساس رفتن، دست به پرونده ها رسید، اون پرونده ها رو آتیش نزنن که اون میشه که اسنادی هست که کسایی که باهاشون همکاری کردن، میشه به خیلی چیزا رسید.
حتی خود این قاضی های جنایتکار اینا خودشون پرونده، خودشون جبسی هن، کلی اطلاعات دارن، این ارزش اطلاعاتی دارن.
اسناد باید حفظ بشه، افراد حساس باید تخلیه اطلاعاتی بشن، بازجویی بشن، خیلی چیزا مشخص میشه اون زمان که آقا کی جاسوس بوده، کی جاسوس نبوده، کی همکاری میکرده، کی پول میگرفته، به کی به کدوم گروه پول تزریق میکردن، به چه عنوانی چه کار میکردن. بله. بله. تمام این مسائل فردای براندازی بر جسم مشخص میشه. اینجاست که باید هیجانات کنترل بشه، اون اسناد به هم نریزه، اسناد دیجیتال به هم نریزه، کامپیوترها نتره که آتیش زده نشه، تا اطلاعات از توش استخراج بشه. و خیلی هم سخته به نظرم تو اون تب و تاب و هیجانات نگهداری و حفظ این اسناد واقعا سخت.
بازم نقش نیروهای امنیتی مهم هستش که از الان به خودشون بیان آماده باشن برای چنین روزی و بتونن این اسناد رو حفظ بکنن برای ایران، برای کشورمون. سپاسگزارم از شما.
و اگر شما
بدرود.